رسانه‌های اسرائیلی و عرب منطقه از گفتگوهای تلفنی میان نخست وزیر اسرائیل با ولیعهد عربستان سعودی خبر می‌دهند. بررسی نزدیک شدن اعراب و اسرائیل و تأثیر احتمالی آن بر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه.
در ایران هم نشانه هایی دیده میشه که میخوان تغییر سیر بدن در مسائل منطقه‌ای و اینا، یعنی در مورد جنگ یمن دارن کوتاه میان، حاضر شدن با عربستان تفاهمی امضا کنن، ولی ما هنوز نمیدونیم که واقعا در مورد عراق، لبنان و سوریه چه خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضایی مدعی شد 125 میلیارد تومان کمک نقدی تا کنون برای خانواده زندانیان در ایران برای صدها هزار زندانی در نظر گرفته شده است.
سیستمی که در اون فساد وجود داره، سیستمی که مبتنی بر نقض سیستماتیک حقوق یک زندانی است و قائل به حقوق یک زندانی نیست، چگونه میتواند نسبت به بازآموزی و بازگرداندن زندانی به جامعه اقدام بکند؟
و خبرها از بمب‌های سنگرشکن آمریکا و تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران خبر می‌دهند. اینها و خبرهای دیگر در مجله شبانه رادیو فردا. آنطور که در خبرها شنیدید، رسانه‌های اسرائیلی و عرب منطقه شامگاه دوشنبه از دو مورد گفتگوی تلفنی میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در روزهای اخیر خبر می‌دهند. رسانه‌های عرب زبان اعلام کردند که ولیعهد عربستان سعودی در این گفتگوها درخواست‌های سعودی از اسرائیل را در ارتباط با فلسطینیان مطرح کرده. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، احتمال عادی‌سازی روابط این کشور با عربستان موضوع گفتگوی تلفنی نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد عربستان سعودی بوده است. اما چطور؟ علی صدرزاده تحلیلگر در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
اسرائیل در حقیقت میخواد نشون بده که علارغم نزدیکی عربستان و ایران، اون رابطه‌ای رو که پنهانی داشته همیشه الان نه تنها ادامه خواهد داد، بلکه خیلی هم روشن خواهد گفت که ما در پی این هستیم که روابطمون رو عربستان تحکیم بکنیم. علاوه بر این، بدون این صحبت‌های تلفنی، عربستان و اسرائیل خیلی رابطه عمیقی با هم دارن به صورت مخفیانه، و قبلا هم همونطور که میدونید عربستان اجازه داد هواپیماهای اسرائیلی از فضای عربستان رد بشن، و این در حقیقت نشان از این هست که اسرائیل داره به جمهوری اسلامی میگه که اون تصوری که شما کردید که بودی عربستان سعودی سیاستش رو نسبت به اسرائیل عوض خواهد کرد اشتباه است. چون بعد از این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و اسرائیل انجام شد، تقریبا تمام روزنامه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و غیره نوشتند که این یک استراتژی منطقه‌ایه و این باعث خواهد شد که عربستان از اسرائیل اجتناب بکنه، و امروز اسرائیل در حقیقت با این قدمش نشون داد که شما محاسباتتون اشتباهه.
در این صورت، با توجه به اینکه این نشست اتحادیه عرب انجام شد، بشار اسد شرکت کرد، این به چه مفهومه این گفتگوی تلفنی؟
به این مفهومی که عربستان سعودی و تمام اون کشورهایی که با عربی که با اسرائیل رابطه دارن سعی میکنن از این پذیرش سوریه در اتحادیه عرب استفاده بکنن، و یا حتی شرطشون برای این پذیرش اینه که گرچه توی اعلامیه هاشون ننوشتن، ولی صراحتن می نویسن روزنامه های عربی که قدمی است که سوریه رو از ایران دور بکنه، و اگر این قدم های نزدیکی اسرائیل و عربستان جلوتر بره، بعید نیست که سوریه هم به هر حال یک فکری بکنه به راجع به مسئله بلندی های جولان و مشکلاتی که با اسرائیل داره. چون در حقیقت نزدیکی به اسرائیل، اگر واقعیت رو بخوایم، پیش از اون که برای بحرین و عربستان سعودی مفید خواهد بود یا اثراتی خواهد داشت، برای سوریه اثری خواهد داشت، و در دراز مدت شاید هم که پیشبینی بشه که احتمالاً سوریه واقعا به جامعه عرب برگرده، مثل بحرین بشه، مثل مصر بشه، مثل عربستان سعودی. ولی خب ما الان در قدم‌های اول هستیم.
جمهوری اسلامی پایگاه‌های زیادی در سوریه داره، در صورتی که روابط سوریه با بقیه اعراب عادی بشه، درنچه چه سناریویی رو برای جمهوری اسلامی میشه مد نظر گرفت؟
در اون اعلامیه پایانی اتحادیه عرب اعلام شده که نیروهای خارجی باید سوریه رو در تحلیل نهایی ترک بکنن و اگر این روابط کاملا عادی بشه و سوریه نیاز داره به عادی شدن این روابط با دنیای عرب، چون به هر حال اگر بشار اسد بخواد مملکتش رو بازسازی بکنه به سرمایه های اماراتی، به سرمایه های عربستان سعودی و کمک های فنی که از مصر میاد نیاز داره، چون ایران قادر نیست که این کشور مخروبه سوریه رو دوباره بازسازی کنه. به همین علت بعید نیست این شرایط کشورهای عربی رو هم بپذیره. رفته رفته
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در به اصطلاح اردوگاه غرب منزوی هست. آیا این به این مفهوم هست که نزدیکی عرب به همدیگه و به خصوص سوریه به معنای منزوی تر شدن جمهوری اسلامی هست حتی در خاورمیانه؟
واقعیت این است که جمهوری اسلامی هم خواهان بود که سوریه برگرده به دنیای عرب و فکر میکنه جمهوری اسلامی که از طریق برگشتن سوریه به دنیای عرب در حقیقت ایزولاسیون و انزوای سوریه پایان میپذیره و از این طریق هم جمهوری اسلامی نفعی خواهد برد و حتی برای رفع این انزوایی که داره. ولی معادلات فرق میکنه. این محاسبات جمهوری اسلامی یک اشتباهاتی درش خوابیده و اون اینکه اولویت های کشورهای عربی بیشتر عربی نگه داشتن سوریه هست و اگر به پایان انزوا انجام بشه الزاماً بایستی یک فاصله از ایران گرفته بشه، مگر اینکه ایران یک تجدید نظری در سیاست منطقه‌ایش انجام بده. در ایران هم نشانه هایی دیده میشه که میخوان تغییر سیر بدن در مسائل منطقه‌ای و اینا، یعنی در مورد جنگ یمن دارن کوتاه میان، حاضر شدن با عربستان تفاهمی امضا کنن، ولی ما هنوز نمیدونیم که واقعا در مورد عراق، لبنان و سوریه چه خواهند کرد.
دیدگاه علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد موقعیت احتمالی جمهوری اسلامی ایران در منطقه در صورت نزدیک شدن بشار اسد به اتحادیه عرب و نزدیک شدن عرب به اسرائیل. تنها سه روز پس از انتشار اخباری از برخورد خشونت‌آمیز با خانواده مجید کاظمی که در پرونده خانه اصفهان اعدام شد، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که سازمان زندان‌ها کارگاهی برای روح مددجو و حمایت از خانواده زندانی هاست. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه هم مدعی شده که تاکنون کمک نقدی 125 میلیارد تومانی به خانواده زندانیان در ایران و همینطور صدها هزار مورد کمک نقدی دیگر به آنها شده و معرفی هزاران خانواده به مشاوران حقوقی رایگان به آنها ارائه شده. در مورد صحت و سقم این کمک دیدگاه حسین احمدی نیاز حقوقدان رو جویا شدم.
ببینید، بحث اینه که خود قانون دادرسی کیفری پیش بینی کرده کسانی که به ناحق بازداشت بشن یا دچار ستم قضایی بشن، وظیفه و قانون این وظیفه رو بر عهده قوه قضاییه گذاشته که بایستی جبران خسارت بکنه. جبران خسارت حق طبیعی یک زندانی بیگناه هست، بنابراین منت نداره. قوه قضاییه ایران هرگز تا به امروز حقوق هزاران هزار زندانی را پایمال کرده و هرگز جبران خسارت برای اونها را انجام نداده. موارد بسیار عدیده ای وجود داره. شما نگاه بکنید به پرونده شکنجه شدگان حمله به دانشمندان هسته‌ای که آقای میر ابراهیمی که از اینها بود، قوه قضاییه این جبران خسارتی نکرد. مهم اینجا هست که قوه قضاییه و سازمان زندان‌های زیر نظر اون حقوق ابتدایی مثل حق درمان یک زندانی رو انجام نمیده. اون کارکردی که در واقع زندان داشته باشه، چون اکثر زندانیان سیاسی خلاف قانون بازداشت میشن، بیگناه هستن، آقان اعمال نمیشه. بنابراین هیچ منتی نداره. قوه قضاییه داره اعلام میکنه که ما 125 میلیارد تومان به خانواده ها دادیم. چنین چیزی منطبق با حقیقت نیست و
اگر هم باشه از باب تکلیف قوه قضاییه به موجب قانون است که حداقل های اینها را پرداخت کرده.
موضوع اینه که تاکنون آنچه در زندانهای ایران گذشته در طول عمر جمهوری اسلامی، همچنین مسئله مطرح نشده بود که رئیس سازمان زندانها یا خود سازمان زندانها بگه اینجا محل تربیت و روح و روان و بازگشت مددجویان به آغوش جامعه و خانواده هست. اینو از کجا آورده و به طور کلی آیا همچین چیزی سابقه داشته که زندانهای ایران یه همچین وضعیتی داشته باشن؟
زندانهای ایران به طور کامل فاقد استاندارد جهانی و بین المللی در عرصه نگهداری زندانیان هستند. همین آیین‌نامه داخلی سازمان زندانها و حقوق متعدد بین المللی که ایران ملزم به رعایت اینها هست هرگز برای زندانیان اعمال و اجرا نمیشه. یعنی سازمان زندانها به تعهدات خودش در قبال یک زندانی عمل نمی کنه و حقوق زندانیان را به رسمیت نمی شناسه. یعنی سازمان زندانها و در رأس آن قوه قضاییه هرگز برای یک زندانی اون حقوق بنیادین را لحاظ نمی کنه. من یک مورد برای شما میتونم مثال بزنم. فردی در هلند به دفتر من مراجعه کرد. ایشون بابت یک امر کیفری مدتی در زندان بود. پس از این که طرف رضایت داد، بابت مدتی که در حبس بود 18,000 یورو دریافت کرد، دولت بهش پرداخت کرد. پس از این شهرداری مربوطه به وی خانه داد و شهرداری نزدیک به 9,000 یورو بهش کمک کرد که این فرد دوباره به جامعه بتونه برگرده و در جامعه ادغام بشه. در کدام سیستم قضایی ایران، در کدام سیستم سازمان زندانهای ایران این چنین با یک زندانی برخورد میشه؟ فردی که به ناحق زندانی میشه دیگه از جامعه ایران طرد میشه و امکان بازگشت وی به جامعه بسیار سخت میشه. برای اینکه تمام نهادها وقتی که اقدام به استخدام فردی بکنن اول سوء پیشینه وی رو لحاظ میکنن، اما اشتباه قاضی و خطای قاضی و برخوردهای ناسواب قضات و جرم‌انگاری های کیلویی که قضات و دادسراها و دادگاه ها نسبت به شهروندان دارن انجام میدن به سابقه برای یک زندانی تبدیل میشه. کسی که در زندان هست هیچ امیدی به بهبودی و به آینده نداره. بنابراین وقتی که این سیستم طور کامل نابود شده هست، سیستمی که در اون فساد وجود داره، سیستمی که مبتنی بر نقض سیستماتیک حقوق یک زندانی است و قائل به حقوق یک زندانی نیست، چگونه میتواند نسبت به بازآموزی و بازگرداندن زندانی به جامعه اقدام بکند؟
حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در مورد ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد کمک 125 میلیارد تومانی به خانواده زندانیان و اینکه اساساً به گفته مقامات جمهوری اسلامی زندانها در ایران کارگاهی برای روح مددجو و حمایت از خانواده های زندانیان است، ادعایی که تا کنون شنیده نشده بود. آن سو دیگر در پی رأی‌گیری در مورد انتخاب رئیس مجلس محمد باقر قالیباف برای چهارمین سال پیاپی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی البته بدون حاشیه نبوده است. جزئیات بیشتر از حاشیه‌های مجلس در گزارش سپیده بهکام.
در پی رأی‌گیری برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس در روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه، محمد باقر قالیباف برای چهارمین سال پیاپی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. او از نخستین سال فعالیت 11مین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس انتخاب و امسال در چهارمین و آخرین سال فعالیت مجلس 11 باز در همین مقام باقی ماند. محمد باقر قالیباف یکی از مدیران ارشد جمهوری اسلامی است که از یک سو نام او با برخی پرونده‌های فساد اقتصادی گره خورده و از سوی دیگر همواره در ابراز نظرهای عمومی علیه موارد مشابه موضع‌گیری کرده است. فرماندهی سابق نیروی انتظامی در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران نیز بارها معترضان به ویژه زنان را تهدید و تحقیر کرد و زنان مخالف حجاب اجباری را به ترویج فساد در جامعه متهم کرد. از احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران ساکن آلمان، درباره انتخاب مجدد آقای قالیباف پرسیدم.
این درسته که درباره آقای قالیباف حاشیه‌های زیادی مطرح بوده و پرونده‌های موسوم به سیسمونی گیت یا فساد مالی نزدیکانش یا بحث دستکاری بودجه درباره او به صورت گسترده مطرح شده، اما این موضوعات معمولاً موضوعاتی نیست که بر انتخابات رئیس مجلس تأثیر بگذاره و معمولاً ریاست مجلس در دوره‌های مختلف ثابت مونده، حتی اگر نامزد ریاست مجلس به نوعی درباره‌اش خبرسازی‌های گسترده‌ای مطرح باشه. یکی از موضوعات تأثیرگذار بر انتخابات هیئت رئیسه مجلس هم تغییر دولت هاست و قاعدتاً حضور دولت آقای رئیسی هم بر این انتخابات تأثیر داشته، اما معمولاً این تأثیرگذاری شامل رئیس مجلس نمیشه و حتی در دوره‌ای که آقای ناطق نوری رقیب آقای خاتمی بودن، بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری باز به عنوان رئیس مجلس باقی موندن.
محمد باقر قالیباف روز سه‌شنبه موفق شد 210 رأی را از آن خود کند و به عنوان رئیس مجلس 11 برای یک دوره یک ساله انتخاب شود. در این رأی‌گیری رقبای او الیاس نادران و فریدون عباسی به ترتیب 47 و 7 رأی از نمایندگان کسب کردند. الیاس نادران که سال گذشته هم با محمد باقر قالیباف رقابت کرده و شکست خورده بود، روز دوشنبه در نامه‌ای که در مجلس توضیح کرد، آقای قالیباف را متهم کرد که مصوبات مجلس را دستکاری کرده و به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت اجازه می‌دهد که مطالباتش را به او دیکته کند. احسان مهرابی درباره بخت کم آقای نادران و آرای پایین او برای رسیدن به صندلی ریاست میگوید:
آقای نادران هم در دوره‌های قبل شانسش را برای ریاست مجلس آزمایش کرده و همینطور آقای عباسی هم. اونها جریان‌هایی هستند که معمولاً در هیچ دوره مجلس اقبالی بهشون نمیشه و جریان منسجمی رو تشکیل نمیدن و بیشتر جزء اصولگرایانی هستن که به هر حال به شرایط منتقد هستن، اما معمولاً خودشون یک قدرت جداگانه‌ای ندارن که بتونن تاثیرگذار باشن.
اما در انتخابات روز سه‌شنبه انتخاب معاونان آقای قالیباف حاشیه‌هایی داشت و موجب تنش و درگیری در صحنه مجلس شد. در این روز پس از انتخاب عبدالرضا مصری به عنوان نایب رئیس اول مجلس، برابر شدن آرای مجتبی ذوالنوری و علی نیکزاد برای نایب رئیسی دوم درد سرساز شد. با این وجود محمد باقر قالیباف موافقت نکرد که قرعه کشی دوباره انجام شود و به جای آن آرا چندین بار بازشماری شد که در نهایت مجتبی ذوالنوری موفق شد در جایگاه نایب رئیس دوم قرار گیرد. مسئله‌ای که اوضاع را متشنج کرد و باعث درگیری رقبا از جمله میان مرتضی محمودوند نماینده خرم‌آباد و مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندوآب در صحنه مجلس شد. تنشی که حتی به درگیری فیزیکی هم نزدیک شد که سایر نمایندگان مانع شدند. احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی:
همواره یک روال در مجلس وجود داشته که در سالهای پایانی ریاست مجلس تغییری نمی‌کنه، اما برخی از کرسی‌های هیئت رئیسه تغییر می‌کنند. معمولاً هم کرسی‌هایی که تغییر می‌کنند شامل سخنگویان یا کارپردازان هیئت رئیسه هستند و کمتر معمول هست که نایب رئیس تغییر بکنه. از این جهت به هر حال انتخاب آقای ذوالنوری و رأی نیاوردن آقای نیکزاد اتفاق قابل تأملی هست، چون که به هر حال آقای نیکزاد جزو نمایندگان ترک مجلس هستند که معمولاً رأی بالایی دارند. از سوی دیگه آقای ذوالنوری به هر حال منسوب به جبهه پایداری یا گروه‌های تندرو هستند که این رأی میتونه قابل توجه باشه.
مجلس 11 خرداد ماه 1399 با لقب مجلس انقلابی و البته کمترین میزان مشارکت مردم در تاریخ انتخابات مجلس آغاز به کار کرد. مجتبی ذوالنوری از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است. انتخاب او و حذف علی نیکزاد را میتوان نوعی قدرت نمایی جبهه پایداری در سال پایانی مجلس 11 به شمار آورد.
گزارش سپیده بهکام در مورد چهارمین بار انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که به تازگی منتشر شد به بررسی توانایی نظامی آمریکا در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران پرداخته. در این گزارش مشخصا اشاره شده که قوی ترین بمبی که آمریکا در اختیار دارد توانایی نابود کردن تاسیسات زیرزمینی ایران در نطنز را ندارد. آیا این به معنی کنار رفتن گزینه نظامی علیه حکومت ایران هست؟ حسین آریان تحلیلگر نظامی.
آمریکا توان فوق‌العاده‌ای داره که به سلاح‌های بهتری بسازه که بتونه این تجهیزات زیرزمینی رو هدف قرار بده. ببینید آمریکا یک بمب سنگرشکن GBU 57 داره، نوع A، نوع B، اصطلاحا به انگلیسی بهش میگن ماب، یه زمانی بهش میگفتن که مادر بمب‌ها. این تا عمق 60 متری تو بتون آرمه میتونه نفوذ بکنه، ولی اون چرا که داره الان جمهوری اسلامی برپا میکنه این مرکز رو، این بین عمق 80 حد زده میشه تا 100 متر. یعنی این بمب فعلی ظاهراً قدرت نفوذ به اون عمق رو نداره. همین جهتی که اسوسییتد پرس داره این موضوع رو مطرح میکنه. اما آمریکا توان فوق‌العاده‌ای داره، همینطور که در ابتدا گفتم، و در گذشته در زمان جنگ عراق هم نشون داد که میتونه در مدت کوتاهی همین بمب GBU 57 رو که داره تغییراتی درش بده، بهینه‌سازی بکنه، مثلا موتور روی بمب بذاره که سرعتشو بیشتر بکنه در موقع نفوذ، یا اینکه مواد منفجره دیگری رو به کار ببره که بتونه به اون عمق برسه. همینجا اضافه بکنم اونجور که اسرائیل داره، یعنی بمب سنگرشکن، در مقایسه با آمریکا بسیار بسیار کوچکه.
یعنی شما معتقدید که انتشار چنین گزارشی الزاماً به این معنی نیست که گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران باید از روی میز برداشته بشه یا برداشته شده باشه؟
از اول سال میلادی جاری تا الان حدود 8 رزمایش بین آمریکا و اسرائیل برقرار شده در ابعاد مختلف، سطوح مختلف. مسئله غنی‌سازی را هم که خب همه آگاهیم، به 60% حالا تعدادی برخی از رسانه‌ها گزارش کردن تا به 83% هم رسید. مسئله دیگه مسئله ناکام ماندن گفتگوهاست در مورد احیای برجام. همه اینها رو که کنار هم میذاریم به باور من تنش فوق‌العاده بالاست و اسرائیل هم مرتب تکرار میکنه که ما آمادگی کامل رو داریم و میتونیم حتی اگه لازم باشه مستقلن به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنیم. بنابراین در چنین شرایطی واقعا امکان عملیات نظامی علیه ایران رو نمیشه منتفی دونست، و یا اینکه برخی از اون گروه ها یا محافلی که در ایران فکر میکنن میگن که دولت بایدن واقعا نمیتونه تصمیم کاملی بگیره، سست هست در تصمیم گیری علیه ایران، یا ازش انتقاد بکنن، این چنین نیست. برای اینکه مسئله دستیابی ایران به بمب هسته‌ای خط قرمز آمریکاست و همینطور اسرائیل، بنابراین از هر جهت به باور من این دو کشور دارن خودشون آماده میکنن. مضاف حالا میبینیم که حتی دولت بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که برنامه ریزی مشترک، یعنی توأم داشته باشن برای اجرای عملیات نظامی. البته فعلا در سطح برنامه ریزی صحبت کردن، مسئله تحریزی عملیاتی نیست و شکل تردیدهای هم از نظر اسرائیل است که اون بحث دیگری است. ولی همه اینها نشان از آمادگی چه آمریکا و چه اسرائیل است در مورد دست زدن به عملیات نظامی، و این رو باید به باور من در جمهوری اسلامی جدی بگیرن و جدی هم تا حدی گرفتن. همین تأسیس این مرکز جدید، تلاش که این رو به عمق 80 تا 100 متر ببرن، این پیشبینی هایی است در همین ارتباط.
حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی و دفاعی در پاسخ به پرسش های هانا کاویانی از رادیو فردا در مورد توان بمب های بتون شکن یا سنگر شکن آمریکا در تخریب تأسیسات زیرزمینی احتمالی جمهوری اسلامی را میشنیدید. سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله و برای شما لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم. در اینجا من کیان معنوی همراه با همکارانم فعلا به شما بدرود میگم.